بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از ویژگی های اصحاب حضرت سید الشهدا این بود که با تسلیم به قرآن کریم، نبوت پیغمبر، ولایت سه امامی که دیده بودند، امیرالمؤمنین حضرت مجتبی و حضرت حسین، به قله فهم چگونه زیستن رسیده بودن. در اون حوادث طوفانی روزگار بعد پیغمبر تا سال 61 که این بزرگواران شهید شدن، به خاطر اون درکی که از قرآن، رسالت، امامت داشتن، راه رو گم نکردن، دچار افتادن در بیراهه نشدن، از زلالت سالم موندن. برای اونها روشن بود که مجموعه این جریانات ضد قرآنه، ضد نبوته، ضد امامت امامان بزرگواره. به این خاطر در صراط مستقیم الهی موندن تا از این دنیا به عالم قدس پرواز کردن. یه چند تا سوال یه حکیمی در اشعارش مطرح میکنه، سوالات جالبیه که پاسخ به این سوالات و این 72 نفر دادن. که آنان را نشان زان بی نشان داد؟ خب معلومه یک منبع عظیمی که خدا رو به اونها نشان داد قرآن کریم بود. خ خدای قرآن خدای هستی، خدای غیر قرآن خدای ساختگی، خدای ساختگی خدایی که بنی امیه به مردم دادن در اون روزگار، یه خدای مرده ذهنی بود، هیچ حرکتی در مؤمن به خودش ایجاد نمی کرد، به طرف عالم ملکوت، بلکه حرکت اون بدبخت‌ها رو هم اون خدای ساخته بنی امیه برعکس کرده بود، که حکما از اون حرکت تعبیر میکنن به حرکت قصری بسین، ضد حرکت روبه بالا، حرکت روبه پایین. خدای قرآن به انسان حرکت میده که با کمک عقل و فطرت به سوی مقام قدس حرکت بکنه، اون حرکتی که خدای ساختگی و قلابی یا خدایان ساختگی به انسان میدن، جهتگیری اون حرکت فقط رو به شکم و غریزه جنسی طبق آیات قرآن، یعنی حرکت به سوی دو چاهی که پر نمیشن تا انسان زنده است، آرامش ایجاد نمیکنن، اما حرکتی که خدای معرفی شده در قرآن به انسان میده، انسان رو روبه رفعت و اطمینان و آرامش همه جانبه میبره، که اگر در کوران تمام طوفانها و حوادث هم انسان قرار بگیره، از آرامش برخوردار. شما قرآن رو ببینید، هو الذی انزل سکینته علی رسوله، پیغمبر اکرم قرآن میگه کسی است که من از جانب خودم حال و حالت آرامش رو و مطمئن بودن رو بر اون نازل کردم. شهری که پیغمبر زندگی میکرد مثل شهرهای روزگار ما که نبود، یه تعداد خونه کاگلی و یه مش باغ و نخلستان معمولی، که این باغها و نخلستانهای معمولی رو مکه نداشت. رسول خدا در مکه با برخورد با 13 سال حوادث تلخ در آرامش، این جای جمله از ابی عبدالله نقل شده، خیلی جمله عجیبی که مربوط به حال خود حضرت، این جمله را هم در کربلا فرمودن، نه در مدینه، نه در زمان رفاه، نه در روزگاری که مدینه ملک و آب و نخل خرما داشتن. این جمله رو بعد از ورود به عصر، یعنی وقتی که حتی بچه شیرخواره هم نمونده بود، اون لحظه فرمودن، گفتن تمام این اتفاقات بر من قابل هضمه، منو از کوره در نمیبره، منو اهل گلایه نمیکنه، منو اهل شکایت نمیکنه. چرا؟ علتشون میگن انهو به عین الله، چون من در برابر نگاه خدا هستم، نگاه خدا همه اینا رو برای من محاسبه میکنه و نگاه خدا کار ظالمانه دشمن رو هم محاسبه میکنه. هم من چیزی از دست ندادم، من همه رو با کسی معامله کردم که کار معامله کردنم در برابر دید او بوده، ستم دشمن هم در برابر دید اوست. نه دشمن میتونه از حوزه قدرت پروردگار من بیرون بره که خودشو از دسترس خدا دور بکنه و بگه رفتم و خدا دیگه نمیتونه منو دنبال بکنه و من رو گیر بندازه. نه دشمن از حوزه قدرت او خارج میشه، پس الالعبد محکوم، و نه منو اون چه اتفاق افتاده از دید خدا پنهانم و پنهان. این ایمان، این اعتقاد آرامش میده به انسان. میگه در کنار او هستم، حوادثی که داره اتفاق میفته به خاطر این که اهل او هستم داره اتفاق میفته، پس قابل قبوله که این ضرباتی که دارن به ما میزنن به خاطر پیوند ما با او دارن به ما میزنن. این برای ما شیرینه، این برای ما اطمینان آور، چون ما در این حادثه‌ای که برامون اتفاق افتاده کمترین ضرری نمی‌کنه. در ضرر به روی ما 72 نفر بسته و در خسارت به روی اون جمع باز شد. خب اینا جواب میدن که آنان را نشان زان بی نشان داد. قرآن چقدر زیبا نشان داده اون بی نشان رو که خدا کیه و خدا نسبت به شما چیکار میکنه و خدا چقدر شما رو دوست داره و خدا اون چه که برای شما اتفاق میفته پاتون حساب میکنه. چه حسابی، چقدر زیبا. طبق گفته خودش در قرآن حساب پر، حساب بدون سرخالی، حساب کامل. پس اتفاقی که داره برای ما میفته داره به حساب ما ریخته میشه، حساب پر و کامل. لیوفیهم اجرهم، توفی یوفی یعنی کامل کردن، پر کردن. در باب اقتصاد قرآن میگه چیزایی رو که با کیل میفروشی، اوفل کیل، پر بدید، نذارید اجناس کیلی سرخالی بمونه. و خودش که میخواد به بندش پاداش بده میگه پر میدم، و نمیگه این پر دادنم هم تمامه، دیگه کاری به کارتون ندارم، میگم پر دادم، برو هر جای بهشت میخوای سیر کن. نه، و یزیدهم من فضله، اضافه تر از اون پاداش پر از احسانم پاداش اضافم بهتون میدم. اونو ما نمیدونیم یعنی چی. حالا مسئله پر بودن و یه مقدار آدم میفهمه که مثلا بهشت رو به بندگانش پر میده، یعنی دیگه برای بندش هیچ آرزویی نمیذاره که ای کاش فلان میوه‌ام بود، خب هستش، ای کاش فلان شربتم بود، خب هستش، ای کاش فلان زوج مطهره هم بود. این تعبیر در قرآن، ازواج مطهره، خب هست، ای کاش حور اینم بود، خب هست، ای کاش ما مردا تو بهش دستبند طلا دستمون بود، به ما زینت میداد. خب در آیات قرآن میگه این دستبند هست. ای کاش لباس سبز نازک حریر و ابریشم تن ما مرد بود که اختصاص داشت در دنیا به زینت زنان. خب در قرآن میگه هست. اینو میگن پاداش پر، یعنی یه پاداشی که در کنار این پاداش تمام آرزوها تعطیل میشه، چون دیگه مبنا نداره آدم آرزو بکنه. وقتی کل هست، همه هست و پر هست، دیگه آدم آرزوی چی بکنه؟ بعد از این پر بودن پاداش میگه و یزیدهم من فضله. ما وقتی خیالمون راحت میشه که این قرآن رو خوب باور کن، حق بدون، صدق بدون، شک در وعده ها و در آیاتش نکنیم. خب پاداش پر، از اون طرف یزیدهم من فضله. حالا این 72 نفر با توجه به نظر خدا، با توجه به پاداش پر، با توجه به یزیدهم من فضله، چرا آرامششون به هم بخورد؟ چرا دچار اضطراب بشه؟ چرا دچار هیجان بشه؟ ما هم اگر همون نگاهی که اونا به پروردگار و شؤون پروردگار داشتن داشته باشیم که بعضیامون داریم، در پیش آمدها آرامیم، میگیم انه به عین الله، او داره میبینه که دارن به ما ظلم میکنن، دارن مثلا فلان قوم خیشامون حقمونو میبرن، نمیتونیم در مقابلشون بایستیم، یا حقوق ما رو ادا نمیکنن، یا مالمونو خوردن و پس ندادن، نتونستیم پس بگیریم. انه به عین الله، همه رو خدا داره میبینه، پامونم حساب میکنه، پاداشمونم پر میده، اضافه هم میده. دیگه چه اضطرابی برای ما ایجاد میشه؟ شانان را نشان زان بی نشان داد. خب معلومه نشونی او رو سه منبع دارن: قرآن خدای واقعی رو نشون میده، پیغمبر عارف به پروردگار خدای واقعی رو نشون میده به قلب، امام معصوم خدای واقعی رو نشون میده. و با کمک قرآن و پیغمبر و امام وقتی انسان خدا رو یافت، خودم این اتصال به خدای واقعی و شؤونش و وعده‌هاش ایجاد آرامش میکنه. از خیلی بلا دیده ها در تاریخ پرسیدن حالت چطوره؟ مثلا یکیش یعقوب خب دوچار یه فراق خیلی پرفشاریش. آخه آدم وقتی بچهشو بکشن ثابت بشه شهید شده، دیگه آرومه، میگه رفت، یه سرمایه‌ای بود دادم به پروردگار و برام ذخیره شد و حالا چون نیستش جاش خالیه گریم میگیره، گریه میکنم. خب اب نداره، گریه باید که. اما یعقوب یقین داره بچهش کشته نشده، پروردگارم خبر بهش نمیده که کجاست، چون اگه همون اول کار خبر بهش میداد از کنعان تا مصر با مرکبای اون روز 10-15 روز را بود. حالا برادرها حاضر نمی شدن بیان، با 4 تا دیگه قوم خیشش نمی گفت برای چی میریم، یه کاری در مصر دارم، بیان با هم بریم. و می رفت یوسف رو می دید. هم بنا نداشت خدا خبر بده. تا کی؟ تا بالای 30 سال بعد که در سفر سوم برادران یوسف شناخته شد، بهش گفتن بابا خیلی ضعیف شده، خیلی گریه میکنه، چشمش دیگه نمیبینه. گفت اذهبوا به قمیص، پیرن منو براش ببرید، بعدم با همه زن و بچه‌تون و پدر و مادرم حرکت کنید بیاد مصر. اما اونجایی که آدم نمیدونه بچه کجاست، میدونه نمورده، من نمیدونه کجاست، محبت پدرانم که قابل فراموش کردن نیست، تحت فشار گریه میکنه، رنج میبره. اما اونم از همین گروه حسینیان تاریخ انهو به این الله که میدونه این بلایی که بهش مبتلا شده اولا به این الله، ثانیا خدا وعده داده برای همه بلاهایی که به ناحق سرتون میاد بلاها رو پاتون حساب میکنه، پاداش پر میدم، اضافه هم میدم. حالا هر کی میاد از یعقوب میپرسه حالت چطور؟ قرآن جواب احوال پرسی رو گفته: انما اشکو بسی و حزنی الالله. من برای چی حالمو به شما بگم؟ من حالمو به کسی میگم که حالمو میدونه، وضعمو میدونه، ابتلاعمو میدونه، مشکلم رو میدونه. من برای چی به شما بگم؟ یعنی بیام گله بکنم از چی؟ مگه شما میتونید این گرهو باز بکنید؟ مگه شما میتونید این مشکل رو حل بکنید؟ نمیتونید که. یعنی میگین ما اگه برامون پیش آمدی شد به هیچکی مراجعه نکنیم؟ چرا؟ مردم رو باید بذاریم رده دوم. اول در پیش آمدها به خصوص شب و مخصوصا سحر، این کلیده که قرآن داده دستم. سحر در خلوت، اون وقتی که زن و بچه خوابن، یه گوشه‌ای که صدای گریت هم نشنون، به پیشگاه مقدس او بنال، عشق بریز، بگو مشکل منو حل کن. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان، تمام عالم لشکر پروردگار. نالتو که ببینه، مناجاتتو که بشنوه، گریتو که تماشا بکنه، به مخلوقاتش، حالا یا یه قدرتیه یا یه انسانیه یا یه پولداریه یا یه مسجدیه یا یه دوستته که خبر ازت نداره، او رو استخدام میکنه، زمینم بهش میده بیاد مشکلتو حل بکنه. اینو تجربه کنی. یکی بود، من نوجوان بودم، پا منبرش میرفتم، بچه مدرسه‌ای بودم، بیشتر به مردم میگفتش که یه بارم خدا رو امتحان کنین، ببینین این وعده هایی که در قرآن داده عمل میکنه یا نمیکنه. آخه شما نمیرین سراغش، امتحانش نمیکنین، نمینالید به او، حرف باهاش نمیزنید. یه وقت هم که حرف میزنید رو دلسیری حرف میزنید، یخچالتون پره، خونه هم آرومه، همسرت هم خوبه یا خانوما شوهرشون خوبن، بچه هم خوبن، مثل این که در خودت زمینه یه نالیدن نمیبینی. میگی به چی بنالم؟ بابا از فقر ذاتیت، برای قیامتت، برای آخرتت، برای نسل آیندت، برای اینکه نمیدونیم قیامت چی میشه وضعمون، برای اینکه نمیدونیم این همه عبادتی که کردیم قبول میکنن یا نه، برای اینا گریه کن. ما جای گریه خیلی داریم. نسبت به امور دنیایی احساس آرامش نکن، اون آرامش کاذبه. یه مرغیه که میپره از دل. یه جا آدم احساس آرامش میکنه که خودشم فرموده، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. با توجه به من، این ذکر در این آیه یعنی توجه قلبی، نه حرکت زبان. ولی همینم شما آزمایش کنید، یه بلا که سرمون میاد، تو رنجیم، ده دفعه میگیم لا اله الا الله، صد دفعه میگیم الله اکبر، بازم رنج باقیه. ما اون توجهی که اون 72 نفر به خدا کردن و به شؤون او و به پاداش پر او و به اضافه بخشی او، واقعا آرامش پیدا میکنه. اگرم گرفتار باشیم، هر کی بیاد ازمون بپرسه، میگیم آقا طرف حساب ما یه نفره، ببخشید، شما دعا کنین. ما اجباری نداریم مطالبونو به شما بگیم. تو بندگی چو گدایان، به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند، که خواجه خود روش بند پروری داند. من تو احوالات یکی از علمای بزرگ دیدم، میگه از تبریز قصد یه محلی رو کردم، حرکت کردم، اون زمانایی که ماشین نبوده. خب مسافرای اون زمان 20 کیلومتر که میرفتن منزل به منزل بود، کاروان سرا بود. گویا یه جا پیاده شدم برای استراحت، عادت داشتم به قلیون کشیدم، دود بده، اما حالا بعضی ها گرفتارش، اما اهل خدا هیچ وقت گرفتار دودای فعلی نمیشن، این دودایی که نابود کننده است. گفت 24 ساعت یکی دو سه بار یه قلیونی میکشیدم، خورجینم رو با کردم و تنباکو درارم، قلیون رو در آوردم و اون شیشه آبش رو در آوردم، نیش رو در آوردم، دیدم یادم رفته تنباکو بذارم تو خورجینم، خورده خوردم داره سرم درد میگیره. گفتم بیابونو، منزل بیابونو، هیچ مغازه‌ای هم که اینجا نیست، کی میتونه به من کمک بده که من دچار سردرد غیر قابل تحمل نشم؟ نشسته بودم فکر میکردم کی میتونه که تو این بیابون، تو این غربت یه نفر میتونه، اونم پروردگار. نشستم که حالا خودم رو دیگه تسلیم این سردرد شدید بکنم، چاره ای نداشت. دیدم یکی اومد رد شد، یه سلامی کرد و احترامی کرد و به قول ما به من گفت پکری. گفتم که مسافرم، همه وسائل قلیونم آوردم، تنباکو یادم رفته بیار. گفت یه بسته تنباکو در آورد، گفت بفرم. گفتم شما هم قلیونی هستی، بیشین من قلیونو چاق بکنم با هم بکشیم. گفت والله من به عمرم لب به دود نزدم. گفت خب این تنباکو تو باره چی کار میکنه؟ گفت تو این قریه رفته بودم جنس بخرم، سرگرم بودم، عطاره گفت آقا جنساتون حاضره؟ ما جنسا رو دونه دونه برداشتیم گذاشتیم تو خورجین و دیدیم یه بستم تنباکو. اشتباه داده بود، من تو صورتم تنباکو نبود. روم نشد بهش بگم من تنباکو نمیخواستم. گفتیم خدا یاره کشیده داده دیگه، مقدار پولی که میشه چیزی نمیشه که حالا کسلش نکنم. گفتم آقا جنسا رو همه رو حساب کن، پولش رو دادم، بسته رو آوردم انداختم تو خورجین. گفتم بالاخره مشتریش پیدا میشه که حالا شما پیدا شد. تو کار خود، تو کار خیش، کار خود، درد خود، مشکل خود به خدا بینداز. بلده چجوری حل کنه. سر پیش فلک فرود نیار، نمیارز ابد. معامله با خدا، کاری که این 72 نفر داشت، انهو به عین الله، هر حادثه، هر تلخی، هر شیرینی، هر پیش آمدی برای ما داره میشه به عین الله. بعد این عین لا پاداش پر، بعدش هم پاداش اضافه. من چرا اضطراب داشته باشم؟ چرا؟ خب این خدایی که این 72 نفر میشناخت، خدایی که اون طرفی ها میشناختن، خدای ساخت سقیفه بود و ساخت بنی امیه، که اگه من اون خدا رو از کتابای خودشون براتون معرفی بکنم، بهتتون میبرم. یه کتاب خیلی مهمی دارن، مهم تمامشون این کتاب رو قبول دارن. من اون کتاب و ابوابش رو دیدم. چند بابش در این مورد، حالا اون ابواب همه عربیه، من معنیشو میگم. باب، فصل، درباره دست خدا. بابون، درباره پای خدا. باب، درباره جای نشستن خدا، صندلیش. باب، درباره گوش خدا، درباره چشم خدا، درباره بدن خدا، شکم خدا. اینا تو کتابای مهمشونه. ولی خوشبختانه خدای شما شیعه، خدای قرآن، خدایی که پیغمبر معرفی کرده، خدایی که ائمه معرفی کردن، توحید ناب، خالص، لیس کمثله شیء. معلوم شد کی بهشون خدا رو نشون داد. اینا میدیدن که تخمی میشگنه، یه جوجه از توش در میاد. تو این دنیا جوجه رشد میکنه، تو رنگامیزی این مرغ، تو رنگامیزی این حیوان، پروردگار عالم سنگ تموم گذاشته. طاووس، امیرالمؤمنین یک خطبه کامل در نهج البلاغه راجع به خلقت طاووس و رنگامیزیش داره، اصلا آدم ماتش میبره. انسان فکر میکنه اگه ندونه خطبه مال امیرالمؤمنین، فکر میکنه مال یه استاد پرنده شناس و حیوان شناس دانشگاه هاروارد امریکاست که 80 سال عمرشو فقط خرج شناخت طاووس کرد. اینا میبینن یه تخم میشکنه، یه جوجه در میاد، بعد مدتی طاووس میشه با رنگامیزی بی نظیر. میگن یعنی ما از این جوجه تو این تخم کمترین؟ خب ما رحم مادر به دنیا اومدیم، تو همین دنیایی که جوجه طاووس شده با اون شکل زیبا، ما باید طاووس بهشت و شدن. بخواد آدم شدنی بخواد. که آنان را ز حیوانی رهانید. اینا بچه که بودن تکلیف که نداشتن. کار این 72 تا غیر حالا حضرت سید و شهدا یه زندگی بسیار معمولی بود. یه خوردن بود، یه پوشیدن بود، یه بازی کردن بود. کیانان راز حیوانی رهانی به اوج قدس انسانی رسانید. سوال کی بوده در حق اینا اینقدر محبت کرده که اینا به قول آیات سوره بینه شدن بهترین جنبنده تمام عالم هستی؟ اولئک هم خیر البریه، بریه یعنی جنبنده، خیر البریه یعنی بهترین جنبنده در این عالم. کیانان راز حیوانی رهانی، معلومه افمن کان میتن فاحییناه، سوره انعام، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، قرآن. کیانان راز حیوانی رهانی، پیغمبر، تخلقو به اخلاق الله. کیانان راز حیوانی رهانید، به اوج قدس انسانی رسانید، امیر المؤمنین. او بود که بهشون گفت قیمت و کل امرئن ما یحسنو، تمام ارزش شما به چیزاییه که عالم معنویت شما رو آرایش میده، نه بدنتون. که آنان راز حیوانی رهانی به اوج قدس انسانی رسان. وارد سرزمین کربلا شدن روز دوم. خب یه ورود بود و یه پیاده شدن بود و یه 8 روزم اقامت. اما روز خروجشون از این سرزمین چه روز عجیبی بود که پیغمبر کراراً به ابی عبدالله گفته بود لا یوم که یوم کر یا ابا عبدالله. روزی در این عالم مانند روزتون نیست. 8 روز قبل از عاشورا، روز دوم محرم، همه پیاده شدند. 8 شبانه روز دور هم بودند، با هم بودند. اما بعد این 8 روز از مردانشون فقط 3 نفر موندن. یه زین العابدین بود، یه امام باقر بود و یه حسن ابن حسن. ظاهرن این نقل دشمنه، میگه تو اون اوضاع یه بچه 4 ساله رو دیدم که سرش شکافته، رو چشمش، رو پلکش، روی گونهش، رو لبش همین جوری خون ریخته و سرم شکافته. اومدم گفتم پسر که هست؟ گم من محمد ابن علی ابن الحسینم، امام باقر. نمیدونم تو اون اوضاع و احوال با چوب به سر این بچه زده بودم، نمیدونم با تازیانه خاردار زده بودم، با کعب نی زده بودم، با عمود زده بودم، که میگفت از تمام صورت این بچه از شکاف سرش خون جاری بود. اینا بعد از این 8 روز بچه 4 سالشون رو خونالود دیدن و سرهای بریده بالای نیزه هارم همه رو خونالود دیدن.